الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تا اینجا امروز تفسیر می شود، الا می ماند برای فردا انشاءالله. خاطر مبارک باشد، دیروز عرض کردم یه جمله ای را از پیغمبر اکرم در حق بدریه نقل می کنم. حتی در این جریان حاتب ابن ابی بلکعه که اسرار نظامی پیغمبر را گزارش کرد، هم مستحق توبیخ، مستحق عذاب. عمر ابن خطاب عرض کرد یا رسول الله اجازه بده من گردنش را بزنم. دعنی یا رسول الله اضرب عنقه. پیغمبر اکرم طبق نقل صحیح بخاری و غیره چنین فرمود: انه شهد بدرن و ما یدریک لان الله اطلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حضرت در مقابل درخواست عمر ابن خطاب گفت این آدم در غزوه بعد حاضر بوده، چه میدانی که خدا نگاهی به اهل بدر کرده؟ با آنها گفته است اعملوا ما شئتم، هرچه دلتون میخواد انجام بدهی، فقد غفرت لکم. خیلی روی این حدیث منور میدهم، روی این حدیث خیلی تکیه می کنم. آیا ببینیم این حدیث صحیح است یا نه؟ اولا کسانی که عرض من به گوش آنان می رسد، بحث ما در باره حدیثه. اگر ما حدیث را تکذیب کردیم، در حقیقت راوی را تکذیب کردیم. نعوذ بالله، نه پیغمبر اکرم را. پیغمبر اکرم هرچه بفرماید روی چشم ما و بر سر ما. ما اگر حدیثی را رد کردیم، اشکال در حدیث و راوی حدیثه، نه اشکال در گفتار رسول خدا. گفتار رسول خدا تا آخر برای ما حجته. اتفاقا ابو حنیفه یه جمله ای دارد، بسیار جمله زیباست. چون ابو حنیفه به هر خبری عمل نمی کند، حتی گاهی میگن ابو حنیفه فقط 17 خبر را حجت دانسته. 17، بله، به کم خبر عمل کرده. ولذا در اینجا این جمله دارد: او کذب ها اولا، من این راوی ها را تکذیب میکنم. ولا یکون تکذیبی لها اولا و ردی علیهم. اگر من اینها را تکذیب میکنم، این به معنای تکذیب پیغمبر نیست. بین ما و پیغمبر راویانی هستند و ما راوی را تکذیب میکنیم، نعوذ بالله، نه پیغمبر اکرم. بنابراین این حدیث را باید ما از سه نظر مطالعه کنیم. یک، از دیدگاه قرآن. دو، از دیدگاه سنت پیغمبر اکرم. سوم، از دیدگاه عقل روشن، و عقل روشن برای همه حجت. اما از دیدگاه کتاب ما نمیتونیم این روایت را بگیریم. چرا؟ به جهت این که پیغمبر اکرم اگر طبق وحی الهی برای کلیه بدریها چنین برگی را داده، چنین برگ، کدوم برگ؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اگر واقعا چنین برگی را خداوند منان به وسیله پیغمبر به همه بدریها داده، پس حاکم ابن بلتعه را چرا مذمت کرده و ملامت کرده؟ حاکم ابن ابی بلتعه قدری بود، خدا هم به او چنین برگی را داده. اعملوا ما شئتم، این کار را کرده، اسرار نظامی را به مشرکان داده، چرا خداوند منان مذمت میکند؟ میگد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. کار بدی که نکرده، اگرم بدی کرده خدا او را بخشیده. از این که خداوند منان حاکم ابن ابی بلتعه را نکوهش میکند، حتی مسلمان ها هم نکوهش کردن، حتی پیغمبر اکرم هم بازجویی کرد، تا حدی که عمر ابن خطاب میگد اجازه بده گردنش بزنم، معلوم میشود چنین برگی برنده در اختیار حاکم ابن ابی بلتعه نبوده. اگر چنین برگی بوده، گفت یا رسول الله، انا بدریون و خدا به بدری ها گفته اعملوا ما شئتم. این همه آیات در سوره ممتحنه نکوهش میکند ارتباط با کفار را، که مبادا به خاطر مودت و به خاطر بستگی با اونها دوستی کنی، حاکی از این است که این مرد مجرمی بوده، و الا اگر مجرم نبود این همه خطاب ها و عتاب ها چیست؟ این یک، این از نظر قرآن. حتی میتوان از نظر قرآن آیه دیگری را هم آورد. مسلمانان در جنگ بدر، قبل از آنی که جنگ به نفع مسلمانان تمام شود، اسرا را می گرفتن برای فروختن، نگه داشتن برای فروختن. و حال اینکه قانون اسلام این است که تا جنگ به پایان نرسیده نباید اسیر را نگه دارن، اسیر را باید بکشن. ولی مسلمانان بعد به خاطر مال دنیا، قبل از آنی که جنگ به آخر برسد، اسیرها را نگه داشتن برای فدا، بدهن عوض بگیرن. خدا اینها را مذمت میکند بر این عمل، حتی میگوید لولا کتاب من الله سبق، اگر نوشته قبلی نبوده لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، بعد این عمل شما عذاب دردناکی شما را میگیره. اگر واقعا بدریون چنین برگ برنده ای دارن اعملو ما شئتم فا اینی قد غفر شدکم، چرا این حمل کوهش میکند؟ کار غلطیه ولی بر آنها مجازه. من در جنگها باید اسیر را تا جنگ به نهایت نرسیده، جنگهای تن به تن تا به آخر نرسیده، یعنی پیروزی مسلمانان آشکار نگشته، باید اسیر را کور. من نگه دارم گناه کردم، اما بدری چرا؟ بدری بنا شد که گناه برای او لا گناه باشد. این آیه چیه؟ لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم از اسرا عذاب علیم. با این آیه می فهمیم که این حدیث صحیح نیست. اولا اگر واقعا بدری در پیشگاه خدا بخشوده شده است، چرا حاتم ابن ابی برکه را این همه نکوهش میکنه؟ اگر واقعا بدری ها بخشوده شده اند، چرا در جنگ بعد به خاطر نگهداری اسرا کتاب آمد لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم؟ این از نظر قرآن. برگردیم ببینیم آیا از نظر حدیث چه خبره؟ آیا احادیث پیغمبر اکرم با این میسازد یا نه؟ سنت پیغمبر اکرم با این میسازد یا نه؟ اون را هم حساب کنیم. در سال هفتم هجرت مسئله افک پیش آمد. پیغمبر اکرم برمیگشت، گویا همسر پیغمبر اکرم عایشه عقب ماند، بعدن ملحق شد. برخی ها این همسر پیغمبر را متهم به امر زشت کردند، این را میگن عشق. از کسانی که او را متهم کرد بدری بود به نام مسطح بن اساسه. بعد از آنی که روشن شد که نه بابا، این زن پاک دامن بوده، عقب منده بود و عقب مندگی به خاطر خوابالود بود، هرچه بود پیغمبر اکرم مسطح و گرفت به خاطر اینکه افترا بسته حد زد. خودش هم بدری بود، اسمش مسطح بن اساسه. اگر واقعا بدری ها این همه برگ برنده دارن، حالا این مسطح یه تهمتی به عایشه زده، خدا بخشیده، بکره پیغمبر اکرم جلده. نگاه کنید شما کتاب های رجال را، اونی که ابن عسیر دارد اسطلقا، و ببینید در اونجا پیغمبر اکرم این مرد را حد زد. چرا؟ کسانی که زنان مؤمن را متهم میکنند در حالی که شاهد ندارن، باید اینها را تازیانه بزنن. پیغمبر تازیانه دارن. پس با سنت پیغمبر هم تطبیق نمی کنیم. برگردیم ببینیم آیا عقل ما چنین کاری را تجویز می کند یا نه. کدوم عقل؟ اون عقلی که با اون خدا را شناخت، اون عقلی که با آن پیغمبر را شناخت، اون عقلی که در حقیقت اسلام را برای ما به عنوان دین واقعی معرفی کرد. اون عقل حق ندارد کسی بگد این عقل حجت نیست. اگر این عقل حجت نباشد دیگه سنگی روی سنگ بند نمیشه. اگر واقعا اینها هر گناهی بکنن مغتفره، پس به روایات اینها نمیشود اعتماد کرد. چرا؟ ممکنه دروغ بگن. و فرق این است که اگر دروغ بگن، خدا دروغ اینها را بخشیده. پس روایات بدری ها که 313 نفرند غیر 9 نفر که کشته شد، باید از ارزش بیفتد. چرا؟ به جهت این که ممکنه دروغ بگن، معصوم که نیستن دروغ میگن، دروغشون به خدا میبخشه. اما بخشیدن خدا سبب نمیشود که من به دروغ این عمل کنم. اگر واقعا قول بدری حجت نباشد فعلا اسلام السلام. گاهی برخی از کسانی که متعصبن میگن بله خدا اینها را از دروغ گفتن نگه می‌دارد، حق تعالی توفیق می‌دهد اینها دروغ نگن. خب مصدق چطور دروغ گفت؟ مصدق ابن اساسه تهمت زد، دروغ گفت و خدا او را از گفتن دروغ باز ندارد. بنابراین این روایت حجت نیست، این روایت از رسول گرامی سر نزده، این روایت را بعدها جعل کردن برای یک رشته قادات اقراض. اتفاقا نه تنها بدری، حتی عنوان مهاجر هم گاهی سبب شده است که با حکم خدا بازی کنن. عنوان مهاجر چطور؟ مغیره ابن شعبه در کوفه متهم به زنا شد، چهار نفر آمدند در مدینه شهادت دادند، سه نفر شهادت دادند کلمه فیلم کلام. وقتی که به چهارمی رسید که زیاد ابن عدیه، برای اینکه از شهادت این مرد جلوگیری کنند، در آنجا به زیاد گفتن اِنِّي لَأَرَى رَجُلًا لَنْ يُخْزِيَ اللَّهِ عَلَى لِسَانِهِ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. خلیفه دوم گفت من دارم میبینم خداوند منان به وسیله مردی سبب نخواهد شد که مهاجرین بدنام بشوند. همین سبب شد که زیاد که چهارمی بود از شهادت خود برگشت. گفت من یه سرصدایی میشنیدم، زن و مرد با هم بودن، من صدایی میشنیدم، حنید و عنیده میشنیدم. گرفت عمر ابن خطاب اون سه نفر و تازیانه زد، این را آزادش کرد. همین که کلمه مهاجرین را گفت زیاد شر شد و شهادت خود را پس گرفت. ما معتقدیم تمام اصحاب پیغمبر اکرم محترمند، مهاجر، انصار، غیر اینها، کسانی که در محضر پیغمبر بودن نور الهی را دیدن محترم. اما این احترام سبب نمی شود که اگر دلیل قطعی بر گناه یک فردی ثابت شد اون اصل را بر این مقدم نمی کنیم. این دلیل خاصی دارد، اون اصلا سر جای خودش محترم دیگه بسه. مطلب دیگر برگردیم آیه امروز تفسیر کنیم، قد کانت لکم آیه چهارم، اسوتن حسنه فی ابراهیم و الذین معه. یک روز عرض کردم قرآن در مقام تربیت کلده گویی نمی کند، بلکه نمودنشون میده. شما هم حد موقع منبر رفتید، در مسند وعد و خطابه نشستید، یا روی زمین خواستید ارشاد کنید، کلده گویی نکنید. کلده گویی فائده اش کم، بعد از آنی که کلی را گفتی نمونه هایی هم از خوبان و بدن نشان بدهید، که طرف لمس کند خوب را، لمس کند بد را. آیات قبلی یعنی سه آیه محکم پوید که رابطه را باید با مشرکان قطع کنید. اگر رابطه را قطع نکنید چنین پیامدهایی دارد که بدترین اونها این بود که ودوا لو تکفرون. خدا الان میخواد نمونه نشون بده، نمونه این که در این حالی که با مشرکان بستگی داشتن ولی با وجود بستگی از اونها جدا شدن. بستگی سبب نشد که اینها با الان در هم بریزن، با هم آمیزش کنن، دوستی کنن، رفت آمد کنن و به اصطلاح لحم و تکلحمی بشن. نمونه اش ابراهیمه. ابراهیم تنها فردیست در قوم خودش و مادرش، اینها الهی هستند. بقیه اونهایی که حاضرن همشون بت‌پرست. چه کند؟ ابراهیم بعد از آنی که حجت را بر اونها تمام کرد، دید دیگه اینها قابل هدایت نیستن، صف خود را از اونها جدا کرد. قرآن می‌فرماید قد کانت لکن مؤمنین حاتم ابن ابی ملتعه. و کسانی که در این خطن، کسانی که به خاطر خویشاوندی اسرار رسول خدا را به دیگران منتقل می‌کنند، شما یه نمونه ای را ببینید از او تجربه کنید. قد کانت لکن اسوتان نمونه حسنه. اسوه را اگر بخواهیم فارسی کنیم میگیم الگو. سابقا خیاط ها وقتی میخواستن قبا بدوزن، کت بدوزن، قبلا یه الگوی کاغذی درست میکردن، بعدا لباس را روی اون الگو پیاده میکردن. الگو یعنی نمونه. اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. در اینجا یه سؤالی هست که همراه ابراهیم فقط یک نفر بود، اون هم خواهرزاده اش بود. چطور می‌فرماید والذین معه؟ احتمال دارد این والذین به عنوان احترام باشد، احترام از لوط جمع آورده. ولی من در تاریخ ابن عسیر دیدم نه، ابراهیم تنها نبوده، کسان دیگر هم همراه ابراهیم ایمان آورده بودند. ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید که ابن عسیر میگه ان قوما آمنوا به به ابراهیم و فارقوا المشركين بالهجرة من وطنهم ثم ان ابراهيم والذين اتبعوا امرهم اجمعوا على فراق قومهم. پس به احتمال دارد اولا صيغه جمع به عنوان احترام باشد، احتمال دیگر این که نه، ابراهیم تنها نبوده، علاوه بر لوط ابن عسیر کتابی دارد در کامل به نام کامل در جلد اول صفحه 757 می‌نویسد که نه، همراه ابراهیم جمعیتی هم ایمان آورده بودند، با دل را ترک کردند به سمت فلسطین. پس اول آیه برای ما روشن شد، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین لوط اگر به عنوان احترام، والذین جمعیت بنا به نوشته جناب کامل، اذ قالوا لقومهم به مشرکین به بت‌پرست‌ها، یا ستاره پرست بودن یا بت‌پرست بودن، انا براء منکم ما از شما بری هستیم، نه تنها از شما، از خدایانتون و من ما تعبدون من دون الله، یعنی هم لعنت بر شما هم لعنت بر این بت‌هایی که عبادت میکنید. لعنت به معنای دوری. انا براء فارسی کنیم یعنی لعنت بر شما و لعنت بر خدایان دروغینی که اونها را عبادت میکنید. تنها به این جمله اکتفا نکردن، صاف گفتن کفرنا بکم ما دین شما را پذیرا نیستیم. کفره به معنای تکفیر رد، دین شما را رد میکنیم. بعد آخرین به قول بعضی ها آخرین سیم را زدن و آخرین سیم میزنن، بگد و مدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا، بین ما و شما تا آخر دشمنی هست. خیال نکنه که این دشمنی مال یک روزه، مال دو روزه. و بعد پس اولا براءت جستن از خودشون و خدایانشون، ثانیا دینشون را انکار کردن، سوم اعلان جنگ و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا. ولی قرآن کتابیست که هیچگاه چیزی را که اهمیت دارد ترک نمی کنه. می فرماید اینها گفتن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، ولی این حدی دارد ها. حدش چیه آقا جان؟ حدش چیه؟ تا ایمان بیاری. بل اگر ایمان بیاری ما برادر شما، شما برادر ما هستی. این قرآن عجیبه، جایی که دقیق هست هرگز اون را ترک نمی کنم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا. اما حدی دارد، حدش حتی تؤمنوا بالله وحده. تا اینجا آیه را معنا کرد. بعد کلمات این آقایان، کلمات ابراهیم و کسانی که همراه ابراهیم من تمام نشده، اون الا را بگذارید. الا قول ابراهیم لأبیه لأستغفرن لک و ما املک لک من الله من شیء، این تو پرانتزه. این جمله جمله معترضه است. ربنا مقول قول ابراهیم و پیروان ابراهیمی. اون آیه را که من خوندم الا تا کلمه من شیء، شما اون را جمله معترضه فرض کنید که فردا باید من معنا کنم، چون از جمله های مشکل در قرآنه. پس ابراهیم و پیروان ابراهیم چه گفتن؟ از نو، یک، انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، یک. دو، کفرنا بكم. سه، و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. چهار، ربنا عليك توكلنا، خدایا ما اگر بخواهیم در این براءت پایدار باشیم باید ما را کمک کنیم، چون برخی مادرن، پدرن، خواهرن، ما اگر بخواهیم از اینها جدا بشیم غیرت دینی میخواد، تو باید ما را کمک کنی. ربنا عليك توكلنا، یک. و الیک انبنا، به تو برگشتیم. و الیک المصیر، معلوم شد که چرا آخر این جمله ها را آورد. چرا؟ کار بزرگیه. انسان با تمام بستگان خودش قطع رابطه کند، اعلان جنگ کند. چی کردن؟ چطور با چی در انسان این همه قطع رابطه کنه؟ این تا توفیق الهی شامل حال ما نباشد، یک روز دو روز بعد برمیگردد. یه عشق چشمی در خاله اش ببیند برمیگردد. خدایا خدایا عمل بر این پیمان پشوانه میخواد، پشوانه اش خودمه. علیک توکلنا، کار را به تو واگذار کردیم. توکل ایکال الامر. و الیک انبنا، به تو برگشتیم. و الیک المصیر، عاقبت هم به سوی شماست. دو مطلب باقی ماند برای فردا. اولا این استثناء، یعنی که الا قول ابراهیم خیلی مشکل. بگر ملکان قد کان لکم اسمتون فی ابراهیم، الا در اینجا ابراهیم اسوه نیست. خیلی ناجون. ابراهیم همه جا اسوه و الگو باشد، الا در اینجا اسوه و الگو نباشد. این با مقام انبیا نمی‌سازه. انبیا همه چیزشون برای ما اسوه و الگو است. چگونه این الا استثناء از اسوه و الگو است؟ فرده ای را حلش میکنیم. ثانیاً در اینجا می‌فرماید که بل الا قول ابراهیم لعبیه، معلوم میشد پدر جناب ابراهیم بت پرست بوده. و حال اینکه عقیده شیعه امامیه این است که انبیا پدرانشان موحد بودن، خصوصا پیغمبر اکرم که از نسل ابراهیم است همه اش موحد. چگونه در اینجا پدر ابراهیم به عنوان مشرک معرفی شده؟ این دو مطلب را فردا حل میکنیم، بعدن میریم سراغ آیه پنجم به فضل الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.